مهدي امام منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت اب ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیا دلبر و مونسم بیا بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیا میان مجلسم بیا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف الحمد لله این توفیق نصیبمون شد باز در شب جمعه دیگر تقدیم بکنیم محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی رو برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم ان شاء الله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم همونجور که مطلع هستید در این برنامه به رسم اینکه برنامه معرفت افزایی هست ان شاء الله بخوایم معرفت رو زیاد بکنیم باید اول غبارها و زنگارها رو از دلمون پاک بکنیم تا اون نور و اون تجلی انشاءالله بتونه به قلب ما بتابه. به خاطر همین حسن مطلع این برنامه ها نام و یادی از حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها هست. انشاءالله بهرمند میشیم از محضر حضرت استاد و دلهامون رو زنگار زدائی میکنیم. سلام عرض میکنم در خدمتتون هست.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا شاهب المرعى والمسمع. فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت روزافزون برای همه شما گرامیان از خدای منان خواهانم. و ما طبق برنامه همیشگیمون یادی از صدیقه طاهر سلام الله علیها کرده باشیم که باشد که بیمه آن بزرگوار خودمون را بکنیم دینمون دنیامون آخرتمون. باغ از یک سو در آتش باغ از یک سو در آتش خرمن گل یک طرف گنچه نشکفته یک سو دامن گل یک طرف میزند آتش به جان بلبل حسرت نصیب غارت گلچین ز یک سو چیدن گل یک طرف بلبل پربسته را از باغ بیرون میبرند خس ز یک سو خار یک سو دشمن گل یک طرف میزند این تازیانه میزند آن باقلاف گنفز از یک سو مغیره دشمن گل یک طرف یک طرف بر روی نازک طرز گل سیلی زدن یک طرف بر روی نازک طرز گل سیلی زدن دیدن بر روی خاک افتادن گل یک طرف عاقبت دست خدا را این محن از پا فکند کشتن گل یک طرف سوزاندن گل یک طرف و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون
احسنتم طیب الله هم فاسکم خیلی ممنون و متشکر. خب ما وقتی که نام حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها و اون جسارت ها اون مظلومیت رو وقتی میشنویم اون جسارت ها وقتی یادش زنده میشه دلمون سریعا میره سراغ منتقم اون حضرت کسی که انشاءالله منتظر هستیم بیاد دنیا رو پر از عدل و داد بکنه و انتقام حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها و همچنین انتقام ظلمی که بر تمام بشریت روا شد رو انشاءالله بگیره. آماده هستیم بشنویم از حکومت سراسر عدل حضرت آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با وجود مقدس حضرت ولی عصر روایتی رو مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین نقل میکنه. نکته خیلی ظریفیه که اگر ما خوب دقت کنیم به این روایت که در نزدیکی ظهور و آخر الزمان کسانی نجات پیدا می‌کنند از این گرفتاری‌ها و صلاحیت پیدا می‌کنند برای حضور در رکاب آن حضرت که خدای عالم توفیق دعای فرج برای اونها داده باشد. یکی از فرمایشاتی که آیت الله العظما بهجت دارند میگن شما تلاش کنید، تکان می‌خورید، بگید یا صاحب الزمان، میشینید بگید یا صاحب الزمان، برمیخیزید بگید یا صاحب الزمان. اگر این کار رو کردید شیطان دیگه به شما راه پیدا نمی کند. بعد میگه روایت ما داریم اون کسانی که در زمان غیبت بیاد حضرت هستند و برای حضرت دعا میکنن، اینها اهل نجات هستند. این کتاب کمال الدین هست در صفحه 357. روایت خیلی مفصل هست. احمد ابن اسحاق اشعری قمی هست میگه خدمت امام عسکری رسیدم، گفتم آقا جان خلیفه بعد از شما، امام بعد از شما کی هست؟ حضرت فرمود هیچ زمان خدای عالم از زمان حضرت آدم تا الان زمین را از حجت باقی نگذاشته. بعد حضرت بلند شد، با سرعت وارد اتاق شد، بیرون آمد، دیدم در آغوشش یک کودکی هست، صورتش همانند ستاره بزرگ آسمان، مثل ماه شب بدر شب چهاردهم می درخشد، حدود 3 سالش هم هست. فرمود احمد ابن اسحاق اگر اون جایگاه شما در میان ما نبود و احترامی که برای شما قائل هستیم این رو به شما نشان نمی دادم. این فرزند من هست، سمی رسول الله و کنیه، هم نام پیغمبر هست و کنیه پیغمبر را هم دارد. الذی یملأ الارض قسطاً و عدلاً، زمین را پر از عدل داد خواهد کرد، همونطوری که از ظلم جور پر شده. یا احمد ابن اسحاق مثله فی هذه الامه مثل الخزر. قضیه حضرت مهدی ارواح نافدا در میان امت همانند داستان حضرت خزر است. همونطوری که حضرت خزر ناآشنا بود برای مردم ولی طبق دستور الهی ولایت تکوینی داشت برای مشکلات مردم، گرفتاری های مردم، از ولایت تکوینیش به اذن الله استفاده می کرد که نمونهش همون قضایه است که حضرت موسی علی نبی ناموالی و علیه السلام در قرآن آمده که چند لحظه با حضرت خضر شد، دید حضرت خضر یک کارهایی انجام می دهد که برای حضرت موسی یه مقداری قابل هضم نبود. این که بیاد یک بچه بیگناهی را بکشد، کشتی را سولاخ کنه، نمیدانم یک دیوار خراب شده را بازسازی کند، اینها برای حضرت موسی جا افتاده نبود. بعد حضرت خضر فلسفه اونها را گفت، حضرت موسی هم قانع شدند. حضرت ولیعصر ارواح نافدا از ما غایب نیستند، ما از او غایب هستیم، او در کنار ما هست، ناظر و شاهد ما هست. باز به تعبیر آیت الله العظما بهجت ما حرف میزنیم قبل از اینکه صدامون به گوشمون برسد، حضرت ولیعصر ارواح نافدا این را میشنود. قبل از اینکه ما چیزی را ببینیم او میبیند. تمام دنیا مثل کف دست او هست. من یک قضیه ای را حالا آقایان عمل کنن که ما اون یک سالی که خدمت آیت الله لازم و بهجت بودیم، خب بعضی از نکاتی را ایشون داشتن یا جناب آقای شیخ جعفر مجتهدی که خب اینا ارتباطات خاصی داشتند که نقل میکردن. یه روزی که به یکی از این آقایان گفته بود آقا شما کامپیوتر لپتاپت بفرست در فلان شهر، در مثلا رفسنجان، برای یک دختر خانمی. گفتم آخه من چه کار دارم با او، این شاید زشت باشه. گفت نه، این دختر خانم پدر صالحی دارد، همون قضیه حضرت خضر، و این وارد دانشگاه شده و از نظر مالی خیلی در فشار هستند، به خاطر فشار مالی در مسیر انحراف قرار گرفته. نظر حضرت ولیعصر این هست که به احترام پدرش که مرد صالح هست ما جلوگیری کنیم. و بعد نقل میکرد که ما تماس گرفتیم و یکی دو مورد هم از مسائلی که غیر از خودش خبر نداشت براش گفتیم. دیگه فهمید که نه، قضیه جدی است. بعد گفتم که این قضیه کامپیوتر، گفت بله، این در حقیقت یک آقایی از من درخواستایی داشت، در برابرش میخواست یک لپتاپ این برای من. گفتن نه، من براتون میفرستم. گفت من باور نمی کنم. آدرسش رو گرفتیم و فرستادیم و بعد گفت که من تمام هزینه های دانشگاهت هم میدم، ولی گفت چی میخواید از من در برابر؟ گفت ما هیچی، فقط متدین باشی، همون راهی که پدرت گرفته، تدینی که پدرت دارد، تقوایی که پدرت دارد، ما اون را از شما میخواییم. میگو ما مشکلاتی که داشت در این 3-4 سال دانشگاه همه رو برطرف کردیم. بعد از اینکه لیسانس گرفت در آموزش و پرورش هم رفت، معلم شد. ببینید این قضایا، حالا از میلیون ها از این قضایایی که در کره زمین اتفاق میفتد، شاید یکی از اینها توسط بعضی از اولیاء خدا مثل آیت الله لازم و بهجت یا بعضی از بزرگوارانی که در این قضیه ید طولایی دارند و اطلاعی دارند و ارتباطی دارند، بعضی وقت هم صلاح می دانن از این مسائل رو مطرح می کنن. ولذا در اینجا حضرت امام عسکری می فرماید داستان فرزند من مثل قضیه حضرت خضره، از ولایت تکوینیش استفاده می کند برای رفع گرفتاری های مردم بدون اینکه مردم توجه داشته باشند. حالا بعضی از مواردم هست توجه میدن و افراد متوجه میشن که نزناهی حضرت ولیعصر. بعد این جملهش جالبه، والله لیغیبا نقیبتا لا ینجو فیها من الهلکه الا من ثبته الله علی القول بامامته و وفقه فیها للدعاء بتعجیل فرجه. این در حقیقت همواره خلاصه آیت الله لازم و بهجت به این تیکه در صحبتاشون اشاره داشتن. حضرت من قسم به خدا، این حضرت مهدی فرزند من غیبتی می کند. در این دوران غیبت فقط کسانی که خدای عالم اونها را ثابت قدم نگه داشته بر امامت او و توفیق دعا برای تعجیل فرج داد. ببینید اینها فقط از هلاکت آخر الزمان نجات پیدا میکنند. ولذا ما باید دقت کنیم یکی از اعمال شبانه روز ما، در قنوت نماز ما، در سجده های نماز ما، قرآن داریم میخوانیم، دعا میخوانیم، مشغول کار هستیم، پشت ماشین توش فرمان نشستیم، تلاش کنیم این زبانمون رو عادت بدیم برای فرج حضرت ولیعصر دعا کردن، بیاد امام زمان بودن، بیاد حضرت مهدی بودن. اگر این توفیق برای ما آمد ما بیمه هستیم، و اگر این توفیق نداریم یه مقداری در موفقیتمان و نظر عنایت حضرت ولیعصر ارواح و نافده به ما یه مقداری باید تجدید نظر کنیم. فلذا از خدا میخواهیم که خدای عالم همه ما را توفیق دعا برای فرج حضرت رو فراهم بکند و زمینه ظهور آن حضرت رو فراهم بکند و به ما توفیق دهد که حضرت تشریف آوردن در صف دوستان اون حضرت باشیم و از یاران حضرت و از مدافعین حضرت باشیم و پناه میبریم به خدای عالم که ما در برابر حضرت قرار بگیریم.
انشاءالله الهی آمین. تمام سعی و تلاشمون همگی بر همین هست، انشاءالله بتونیم به این درجه و به این معرفت و به این کمال برسیم. و اتفاقا این برنامه هم برای همین بنا نهاده شده در شبهای جمعه. بالاخره سید اللیالی هست، یه مقدار دلهای ما از لحاظ زمان آماده هست، این قابلیت رو برای ما ایجاد کرده بتونیم اقلن یک سری صحبتهایی رو بشنویم، بتونیم دلهای خودمون، قلبهای خودمون رو آماده بکنیم، بهتر بتونیم اون وجود نورانی رو درک بکنیم، راهش رو هم که اومدیم پای همین مجالس بشینیم بیاموزیم. الحمدلله ما توفیق داشتیم در این برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی راجع به همین موضوع بحث میکردیم که چه کنیم جز یاران حقیقی حضرت باشیم. و اگر امکانش هست یک مختصری از اون چیزی که تا الان مطرح شده بفرمایید، انشاءالله ادامه بحث رو با هم پی بگیریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما در رابطه با ویژگی های یاران حضرت مهدی ارواح نافده آمدیم به اینجا رسیدیم که در بعضی از روایات آمده فهم الذین وحدوا الله حق توحیده، یاران حضرت مهدی در مرتبه توحید الهی به اون مرحله بالا و والایی که شایسته است رسیدند. این را از الزام الناسب مرحوم آقای حائری نقل کردیم، جلد 2 صفحه 200. و ابن عاصم کوفی از علمای بزرگ اهل سنت کتابی داره به نام الفتو در جلد 2 صفحه 320. ایشون هم تعبیر این است که انصار مهدی رجال مؤمنون عرفوا الله حق معرفته، یاران حضرت مردان مؤمنی هستند که خدا را به آن گونه ای که شایسته هست شناختند. و در این زمینه ما مفصل صحبت کردیم و عرض کردیم برای رسیدن به توحید واقعی راههایی هست که ما باید اون راه ها را تلاش کنیم، طی کنیم و به اون مرحله بالای توحید برسیم که شایستگی حضور در رکاب حضرت ولی عصر ارواح نافده را پیدا کنیم. و عرض کردیم اینها اولیاء خدا، اونایی که رسیدن به جایی میگن 12 تا مسیر است که این 12 مسیر باید طی بشه، این 12 مسئله را در خودمون احیا بکنیم تا بتوانیم به اون مرحله از توحید برسیم. یکی از اونها توجه به این که خلاصه دین جز توجه به خدا چیز دیگری نیست. تمام شریعت، واجبات، محرمات، مکروهات، مستحبات همه و همه مقدمه این هست که ما به خدای عالم توجه کنیم، برسیم به مرحله‌ای که اینما تولو فسم وجه الله، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم. و این توجه هم مراتبی دارد که حالا بنا شد بعدن ما در رابطه با این مراتب با بینندگان عزیز صحبتی داشته باشیم. نکته بعدی عرض کردیم بالاترین مرتبه توجه به حق از نوع احدی و صمدی است که خدای عالم در سوره توحید می‌فرماید قل هو الله، او اون ذات لا اسم و لا رسم جامع همه صفات کماله، هم احد هست و هم صمد. این دوتا نکته که در حقیقت احد و صمد بعد از اسم الله آمده یک دنیا پیام دارد و ما به دوستان توصیه کردیم به کتاب آداب العبادات، آداب الصلات حضرت امام را ملاحظه بفرمایند که این بزرگوار هم در رابطه با مرتبه مسئله احد و صمد نکات ظریفی دارند که از امام باقر روایتی رو نقل میکنند که حالا انشاءالله ما رسیدیم بونجا اشاره ها هم کرد که فرمود اگر من افراد شایسته پیدا میکردم که گنجایش خلاصه علم توحید رو داشت، من تمام دین شریعت همه و همه را از کلمه صمد برای او بیان می کردم. و این رسیدن به این مرحله از توحید هم یکی از اینها جلسه گذشته ما عرض کردیم عمل صالح هست. در رابطه با برای شما عرض کنم این که ما چه کار کنیم گناه از ما سر نزند، چه کار کنیم شیطان به ما مسلط نشود. آیاتی از قرآن رو خواندیم برای بینندگان عزیز که شیطان با اینکه دشمن قسم خورده بشر هست و به عزت خدا هم قسم خورده و به عزت که لعقوین نهو مجمعین، قسم به عزتت همه را گمراه میکنم، بعد یک عده افرادی را استثناء کرده مثل که مخلصین، اونها که اهل توکل هستن، اونها که عباد الله هستن. اینها را ما در جلسه گذشته مفصل توضیح دادیم. ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. الحمدلله این فرمایشات همینجور فهرستوار هم که مطرح میشن آدم مشتاقتر میشه که بخواد این راه و روش رو بیاموزه، ببینه چه کار باید بکنه تا به اون مراتب برسه، مخصوصا وقتی که بالاخره هر کدوم از ما افرادی که بسیار پیش میومد تماس میگرفتن با ما میگفتند که بالاخره در طول زندگی فراز و نشیب هایی بوده، گناهانی سرزده، چی کار بکنیم این گناهان محو بشه. و چقدر شیرین هست وقتی آدم میشنوه که به راحتی با همین یک عمل صالح میتونه این رو بالاخره محو بکنه، اون گناه رو، که رسیدن به همین مرتبه ها و همین کمالات توحیدی باید در قالب عمل صالح انجام بشه. اما اینکه حالا راهش چی هست، چه نوع عمل صالحی اصلا باید آدم انجام بده تا اون گناهان محو بشه، چه بسا اون گناهان تبدیل به حسنه بشه، این هر نوع عمل صالحی رو میگن یا بالاخره یه فرمولی داره، یه روشی داره؟
در رابطه با اعمال صالحی که اولیاء خدا، اونایی که رسیدن به اونجا، به قول مرحوم شهید مطهری، این مسیر رفتنی و دیدنی است، گفتنی شنیدنی نیست. اونایی که به اون مقامات بالا رسیده اند خلاصه چیزهای دیدن که خلاصه لا عین رأت، چشمی ندیده و لا اذن سمعت و گوشی هم نشنیده، و اون مراحل و رفتن به اون مراحل بالا، دیدن جمال نورانی اهل بیت، اون مرتبه نورانیت اهل بیت و وصول به مرتبه احدیت و غیره که عرفا دارند، اونایی که رسیدن اونجا، شما که بی خبریم نمیدونیم چه خبرایی هست، ولی یه چیزایی نقل میکنن که میگن یک لحظه، یک چشم به هم زدن اون کمالات به نعمتهای کل کره زمین قابل مقایسه نیست. یک لحظهش حتی ما در همین شب ماه رمضان، برنامه زندگی پس از زندگی، خب بعضی از افرادی که خب جاهای خوبی رسیده بودن، اینا مادم برگردن اصرار میکردن ما نمیخوام برگردیم.
بله.
با اینکه پدر، مادر، فرزند، اهل بیتشون خلاصه برگشتن. شما یه خوشحالشون گفت نه من این مقام و این رتبه‌ای که الان اینجا چیزایی که دارم میبینم، نورانیت و بعضی از خلاصه ملاقات با اولیاء خدا، نمیخوام برگردم، برای من ارزش نداره برگشتن، اصلا دنیا تمام لذت‌های دنیا جمع بشه به اندازه یک چشم به هم زدن لذت‌های این مقامات نورانی نمیشه. در این زمینه آقایان میگن اعمال صالحی که گناهان ما رو محو میکنه و ما را به مرتبه توحید و معرفت خدا میرساند، که در حقیقت عرف الله حق معرفته، با آن گونه که شایسته است ما خدا را عبادت کنیم به اون مرحله میرسانند. اینا میگن 7 عمل هست، این 7 عمل رو اگر انسان انجام بده و از انسان به وقوع بپیوندد، باعث میشه که گناهان محو میشه، انسان به یک کمالاتی میرسد، به اون جایی که دیگه به قول لا اذنون سمعت ولا عینون رأت. یکی از اینا اولینش توسل به حضرت ابا عبدالله علیه السلامه، بهترین عمل صالح این هست. نکته دوم احترام به پدر مادره، اینها گناهان رو محو میکنه و مایه پرواز انسان رو به ملکوت آماده میکنه. یکی از اینها بعضی بیماری هایی است که انسان گرفتار میشه. این بیماری ها، حالا روایاتشم عرض میکنم، گناهان ما را میریزه و نابود میکنه، همونطوری که پاییز وقتی میاد برگ درختان ریخته میشه. نکته چهارم بیاد مرگ بودن هست، خیلی توصیه شده. حالا من روایاتشم انشاءالله خواهیم خواند. حضرت امیر هم شما نهج البلاغه را ببینید، شاید بخش اعظم نهج البلاغه بحث اخلاقیات بیاد مرگ بودن هست، که این بیاد مرگ بودن انسان باعث میشه که الگوهای دنیوی کم بشه و آلودگی به گناه کم بشه و توجه به خدای عالم بیشتر بشه. نکته پنجم قرائت قرآنه. ما در هر لحظه فرصتی میکنیم قرآن تو ماشینمون، داشبورد ماشینمون باشه، بالا سر رخت خوابمون باشه، محل کارمون باشه، همین که یک فرصتی میکنیم باز کنیم یک چند آیه یا چند صفحه رو بخونیم، قلبمون رو جلا بدیم، صفا بدیم با این آیات قرآن. که به قول حاج عبدالله انصاری میگه من حق میخوام خدا با من حرف بزنه، قرآن میخونم، وقتی من بخوام با خدا حرف بزنم نماز میخونم. نماز از طرف ما حرف زدن ما با خداست، قرآن حرف زدن خدا با ما هست. نکته ششم سجده های طولانیه. خدای عالم این توفیق سجده طولانی رو به هر کس نمیده، و به ویژه که اگر ما بتوانیم در سجده اشک از چشمون در بیاد، که رسول اکرم می فرماید نزدیکترین مرحله انسان به خدا این است که انسان در سجده باشد و حال گریه. این دیگه اقرب الوقت و اقرب الحالات الالله. نکته هفتم هم از اعمال صالحی که آقایان آوردند عبارت از دعای حزینه، دعای امام سجاد سلام الله علیه بعد از نماز شب، که انشاءالله ما به اینجا برسیم مفصل بعضی از فقراتش هم قبلا عرض کردیم. مولای یا مولای، این کنت رحمت مثلی فرحمنی و این کنت قبلت مثلی فقبلنی. مولای من، مولای من، اگر مثل من رو قبول کردی منم قبول کن. همون تعبیر حضرت سجاد باز هست در ابو حمزه شمالی اگر اشتباه نکنم، عرض می کند ما انا به اول من اساک فتوبت علی و تعرض لمعروفی که وجه خدایا من که اولین بندت نیستم گناه کردم گناهانش بخشیدی، اولین خطاکارم نیستم که خطا کردم تو مخوای از سر خطایای من بگذری. یا من غفر لمن هو اسوأ حالا مني. ببین این زبان دعا رو یاد بگیریم. ای خدایی که بدتر از من رو بخشیدی، ای خدایی که گناهکارتر از من رو هم مورد لطف قرار دادی، مرا هم مورد لطف خودت قرار بده. این دعای حزین قبل از اذان صبح. خلاصه من گمان نمی کنم کسی با توجه به معانی دعای حزین این دعا را بخواند و قلبش منقلب نشه. یعنی به قدری فقرات زیبا و جانسوزی دارد که انسان وقتی میخوانه به خودی خود انسان حال پیدا میکنه، به خودی خود چشم انسان اشک‌آلود میشه. علیزاده من توصیه میکنم اون دسته از عزیزانی که خدا توفیق بیداری قبل از اذان صبح رو به اونها داده تلاش کنن این نماز شب رو، همون 11 رکعتی که هست، حوصله ندارن 3 رکعت، حتی بعضی از ظاهرن روایت من دیدم من تو ذهنم نیست، نشه همون 1 رکعت آخر رو بخونن. این دعای حزین را بعد از نافله شب قرائت کنن، این صورتشون رو بگذارن روی خاک و این دعای امام سجاد را زمزمه کنن با خدای عالم. یک دعای خیلی عاشقانه با خداست، عارفانه با خداست، یعنی دل آدم رو جلا میده و غصه های آدم رو برطرف میکنه. انسان بعد از دعا احساس میکنه سبک شده. چیزی هم نیست، به اندازه شاید مجموعاً 5-6 سطر هم بیشتر نیست، یعنی کمتر از 10 سطره، ولی مزامین خیلی بالایی دارد که انسان بتونه بعضی از مزامین رو که انسان با روحیش میسازه اینها رو هی تکرار کنه و با این حالش هم عمل صالحی است، گناهان بخشیده میشود، هم زمینه پرواز به ملکوت بلکه بالاتر از ملکوت هم برای او فراهم میشه.
انشاءالله که توفیق داشته باشیم اینها رو، لذتش رو انشاءالله بچشیم و طبیعتاً کسی که این لذت ها بهش ارزانی بشه دیگه به این راحتی ها اون رو رها نخواهد کرد. انشاءالله که بتونیم به این مراتب دست پیدا بکنیم. خدمت همه شما عزیزان عرض بکنم که عزیزان اتاق فرمان لطف میکنن و تلفن ها رو زیرنویس میکنن، در اختیارتون هست تماس بگیرید با همین شماره هایی که زیرنویس شده، انشاءالله پاسخگوی شما خواهند بود، در انتهای برنامه در فرصت مقتضی با شما تماس خواهند گرفت و صدای شما رو وصل میکنن. مستقیما میتونین با کارشناس محترم برنامه انشاءالله دغدغه خودتون، سوال خودتون رو در میون بذارید، انشاءالله پاسخ کافی رو هم دریافت خواهید کرد. خب ما یک فاصله کوتاه بگیریم، انشاءالله با تفصیل این فرمایشات، شب جمعه هم هست، همراه ما باشید انشاءالله. قرار راجع به اون اولین نکته که در رابطه با وجود نازنین حضرت آقا سید الشهدا توسل به ایشون هست صحبت بشه، حتما همراه ما باشید. یک فاصله میگیریم، انشاءالله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
وسيدي ومولاي ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا أليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري بفاقتي يا رب يا رب
یا اله العالمین. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم همچنان با برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی در خدمتتون هستیم و رسیدیم به اینجا که چیکار بکنیم، از چه راهی، از چه عمل صالحی باید استفاده بکنیم تا انشاءالله به اون مراتب عالیه برسیم. قرار شد که اون نعمتی که اون معرفتی که قرار خداوند به انسان ارزانی بداره از طریق همین اعمال صالح به دست بیاد. هفت مرتبه رو حضرت استاد بیان فرمودند. اولین مرتبه اونها توسل به ساحت مقدس آقا سید الشهدا است. جست گریخته در محضر حضرت استاد استفاده کردیم. جلسات پیش، جلسه پیش حضرت استاد فرمودند که مثلا ابتدای ورود در نماز اگر اون بالاخره دل مشغولی سراغ آدم میاد، فکر و خیالی به سراغ آدم میاد، از همین ذکر، از توسل به آقا سید الشهدا استفاده بکنه. اما سر این چی هست؟ ما به چه صورت باید این توسل رو انجام بدیم و اینکه از چه مسیری باید این رو طی بکنیم، مخصوصا در شب جمعه، شب زیارتی مخصوص آقا هم هست. بسیاری از افراد حتما مقید هستند یک روزه مختصری گوش بدن یا هر کدوم از این بالاخره ذکر توسلی داشته باشن، اما بیشتر بخوایم راجع به خود اصل این عمل بدونیم قطعا مثمر ثمرتر خواهد بود.
بله، همونطور که عرض کردیم، اون عرض کردم توصیه اولیاء الهی است که رسیدن به مقصد اونها این راهکارها رو برای ما بیان کردن که یکی از راههایی که باعث بشه گناهان ما از بین بره، گناهان ما تبدیل به حسنات بشه، چون این گناهان مثل زنجیر ما را به زمین کوبانده و نمیگذاره ما پرواز کنیم. و در دعای کمیلم میخونیم که خدایا این زنجیرهایی که پای من هست، من گرفتارم کردین، زنجیرها را از پای من باز کن. یکی از چیزاتون مادامی که ما آلوده به گناه هستیم و گناه در پرونده ما هست، ما توفیق رسیدن به توحید و معرفت الهی و معرفت ائمه پیدا نمی کنیم. هیچ شکی نداشته باشیم. با توبه کردن خدای عالم گناه ما را می بخشه. ولی آثار گناه بخواد از بین بره، این نیاز به عمل صالح دارد. مثلا شما یک دفعه یک لیوانی تصور میکنید که شربت میخورید، بعد متوجه میشید که چیه؟ این شراب بود، عرق بود. با یک استغفار گناه شما بخشیده میشه، چون نمیدانستید. ولی آیا با این استغفر الله گفتن این اثر مستی که در شما ایجاد کرده، آیا اینم از بین میره؟ گناهانم اینطور در روحیه ما اثر سیاه گذاشته. اگر ما بخواهیم این اثر سیاه از روحمون برداشته بشه و این زنجیرهایی که باعث شده مانع تکامل ما، مانع پرواز ما در ملکوت برداشته بشه، احتیاجی به عمل صالح داره. این عمل صالح هست گناهان را از بین میبرد و چه بسا گناهان را به حسنات مبدل میکنه. یکی از اینها توسل به حضرت سید الشهدا است. تا بهترین توسل به سید الشهدا هم گریه برای امام حسین. شما ببینید در کامل زیارات صفحه 103، اگر دوستان مانیتور هم نبودن دوستان این بله روایت رو هم ببینن، از امام صادق سلام الله علیه میگه حضرت سید الشهدا نگاه میکند به کسانی که برای او گریه میکنند، فیستغفر له، برای گریه کنهاش طلب مغفرت میکنه. خب کسی که امام حسین براش طلب مغفرت کنه، ببین چقدر جایگاه بالایی داره، یه گناهی تو پروندش میمانه. و یسأل اباه الاستغفار له، از پدر بزرگوارش حضرت امیر هم میخواد که بابا برای اینهایی که برای من گریه می کنند، برای اینها هم شما هم استغفار کن. و یقولو ایها الباکی، سید الشهدا خطاب به این گریه کن میگه گریه کن، لو علمت ما عدل لک، اگر می دانستی به خاطر این گریه برای من خدای عالم چه مقاماتی برای تو فراهم کرده، لفرحت اکثر مما حزنت، از اینکه محزون شدی به خاطر مصیبت من و گریه کردی خیلی فراتر از این خوشحال می شدی. و انه لیستغفر له من کل ذنب و خطیئه. حضرت سید الشهدا برای کسی که برای اون حضرت گریه می کند از تمام گناه‌ها و خطایانش از خدا طلب مغفرت می‌کنه. کامل زیارات از کتاب‌هایی است که به تعبیر آیت الله العظمی خویرزوان الله تمام راویانش ثقه هستند و روایاتش هم 100% صحیحه. روایت دیگری هست، مرحوم مدلسی در بهار آورده جلد 44 صفحه 293، امام باقر میگوید من ظرفت عیناه، کسی که چشمش اشکالود شود یا اش جاری شود، ظرفه به معنای جاری شدن اشک، ولو مثل جناح البعوزه، اندازه پر مگس، غفر الله له ذنوبه، خدای عالم گناهان او را میبخشد ولو به اندازه کف دریاها باشد. دیگه بهتر از این؟ مرحوم شیخ صدوق در امالی صفحه 190 از امام رضا سلام الله علیه، فان البکاء علیه یحط الذنوب العظام، گریه برای امام حسین گناهان بزرگ رو محو میکنه، نابود میکنه. روایت دیگری از آقا امام صادق سلام الله علیه، ولو ان قطره من دموعه سقطت فی جهنم لادفعت حرها، یک قطره از گریه‌ای که برای امام حسین از چشم در میاد به جهنم بیفتد، آتش جهنم خاموش می شود، لا یوجد لها حرون، هیچ حرارتی برای آتش جهنم و جهنم باقی نمی ماند. در این زمینه روایت زیاده، شاید بالای 70-80 روایت هست در رابطه با فضیلت گریه برای امام حسین، که اگر ما واقعا این توفیق رو داریم خدا را شاکر باشیم، توفیق رو نداریم از خدای عالم بریم این توفیق را، جدائی در امام حسین رو از خود امام حسین بخواهیم و جدائی کنیم. یکی از علمای بزرگ که من مدتی توسل داشتم، خطوماتی داشتم که خدمت حضرت ولیعصر مشرف بشم، یک شب عالم رویا حضرت رو دیدم، گفتم آقا جان من دیگه، حالا تعبیر از من هست، خسته شدم چندین مدتی از توسل، خطومات و غیره، خدمت شما شرفیاب بشم. حضرت فرمود شدم تو که با من سنخیتی نداری، وقتی سنخیتی با من نداری نمیتونی به محضر من برسی. بگو بس، پا شدم خیلی ناراحت، رفتم پیش یکی از این اساتید بزرگ، گفتم والله همچه خوابی دیدم، چه کار کنم؟ خب من یک نزدیکترین راه و سریع و سیرترین راه رو برات نشان بدم. گفتم بفرمایید. گفت حضرت ولیعصر ارواحنا فدا هم صبح هم شب برای جد بزرگوارش گریه میکنه. تلاش کن صبح و شب برای مصیبت سید شهدا گریه کن، یه سنخیتی پیدا کنی با امام زمان، یک شباهتی به امام زمان پیدا کنید دیگه. در نماز که نمیتونید، در روزه گرفتن که نمیتونید، در توحید که اونا رسیدن به مرحله که به عقل ما نمیرسه، حداقلش این هست که زورمون به این اشک چشممون میرسه، که حداقل با ریختن اشک چشممون چیه؟ یک شباهت ظاهری به حضرت ولیعصر پیدا، سنخیتی با حضرت پیدا کنیم. گفت اگر یک سال مداومت کنی بر گریه بر امام حسین هم صبح هم شب، برای تو تشرف حاصل میشه. بگی من دیگه از اونجا اومدم دیگه حالم منقلب شد، مدتی خطوماتی میگرفتم، ذکری و غیره و ورد و این همه را گذاشتم کنار، تلاش کردم صبح و شب برای امام حسین گریه کردن. و بعد از اینکه یک سال تمام شد میگفت تشرف برای من حاصل شد، و بعدش هم میگه ادامه پیدا کردن تشرفات. الله ای حال، این دوستان رسیدن به مقامات بالا حتی به اون مرحله تشرف هم خیلی سخت نیست، آسانه. بلی همین آسان را هم تا یار کرا خواهد و میلش بکی باشد. الان که بنده این رو عرض می‌کنم، شاید همه شما بینندگان عزیز میگید ای کاش ما هم توفیق داشته باشیم صبح شب برای امام حسین گریه کنیم. ولی عرض کردم این توفیق چیزی نیست که بریم از بازار بخریم، چیزی نیست که تو زمین بکاریم آبیاری کنیم به دست ما بیاد. این توفیق بالای درخت نیست میوه بریم بچینیم. این توفیق یک همتی از طرف ما میخواد و یک عنایتی هم از طرف خدا و خود اهل بیت علیهم السلام. ولی من یک جمله را بگم، اگر خدای عالم صدق نیت ما براش محرز بشه، یعنی واقعا ثابت کنیم صادق و نیه هستیم، نه برای خدا که میدانه ما نیتمون چیه، ولی حداقل برای خودمون ثابت بشه که ما واقعا صادقانه میخوایم برای طرف الله حرکت کنیم، به طرف آقا امام زمان سلام الله علیه حرکت کنیم، همین که محرز بشه واقعا در قولمون صادق هستیم، خدا یالم توفیقاتش فراهم میکنه. حتی اگر در سفرم باشه، در مریضیم باشه، غیره، خدای عالم این توفیق رو ازش سلب نمی‌کنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این یکی از راه‌هاست. یک راه دیگری هم هست که اگر این گریه قرین باشد با خواندن زیارت عاشورا. زیارت عاشورا حدیث قدسیه و آقا امام صادق سلام الله علیه به صفوان گفت که صفوان من ضمانت میکنم، این ضمانت رو از پدرم، پدرم از پدرش، از جدش رسول الله و از خدای عالم، کسی زیارت عاشورا بخواند خدای عالم گناهان او را میبخشد. چه خیلی توضیحات مفصلی دارد. خب وقتی آقا امام صادق ضمانت میکنه، رسول اکرم ضمانت میکنه، خدا ضمانت میکنه، خب دیگه با توجه به این دیگه جایی برای تنبلی نمیماند. مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتهجد صفحه 782 از صفوان ابن یحیی نقل میکند که از اصحاب اجماع و از مشایخ الثقات و از اصحاب ویژه امام صادق سلام الله علیه خلاصه، بگه صفوان اذا حدث لك الى الله حاجه، یه حاجت مهمی داری، گرفتاری بزرگی داری، فزر به هذه الزیاره من حیث کند، این زیارت عاشورا رو بخونه هر کجا هستی. اصل زیارت عاشورا مال حرم امام حسینه و اونم مال روز عاشوراست، ولی خدای عالم به امام حسین عنایت دارد، میگه آقا هر کس در غیر عاشورا در هر کجای کره زمین این زیارت عاشورا را بخواند، همون ثوابی که خدای عالم برای زائرین امام حسین تو حرم امام حسین روز عاشورا میخواند، خدا همون ثواب را میدهد. عرض میکنم الان میگه هر کجا هستی این زیارت عاشورا را بخوان و این دعای القمه را هم بخوان، از خدای عالم حاجتت رو بخوان، والله غیر مخلف وعده و رسوله به من نه، قسم به خدای عالم، خدای عالم خلف وعده نمی کند و وعده‌ای که پیغمبرم داده نمیگذاره خلف وعده، یعنی اون ضمانتی که خدا و پیغمبر و ائمه دادند اون ضمانت محقق خواهد شد. علقمه که از امام باقر سلام الله علیه نقل می کند این زیارت عاشورا را، حضرت میگه من گفت که انت اذا صلیت الرکعتین بعد تؤمی بالسلام، بعد از اینکه این زیارت عاشورا را خواندی، دو رکعت نماز خواندی و دعای القمه را خواندی، مثلا دعای القمه برای پیروزی بر دشمنان و رفع گرفتاری ها خیلی مهمه، تعابیر خیلی تندی برای دشمنان اهل بیت یا دشمنان خود انسان در این دعای القمه هست. من توصیه میکنم دوستان که بخوان دعای القمه را بعد از زیارت عاشورا بخوانن یک صدقه حتما ولو اندک کنار بگذارن برای سلامتی حضرت ولی عصر، هدیه برواح شهدا و رفع گرفتاری از خودش و خانوادش. این توصیه مرحوم آیت الله سید عبدالکریم کشمیری به ما بود که می فرمودن که میخوای صدقه بدی، سه قسمت کن صدقه را. یک سومش را به نیت سلامتی آقای امام زمان، یک سوم به نیت هدیه و همه شهدا از حضرت حابیل گرفته تا قیامت، یک سومش هم برای سلامتی خودتون و اهل بیتتون و رفع گرفتاری از خودتون و اهل بیتتون. دعای القمه را بدون صدقه من توصیه میکنم دوستان نخوانند، چون دعای القمه در حقیقت یک نفرین شدیدی است بر دشمنان، در دشمنان خود انسان. و این نفرین مثل شمشیر دولبه، میخوره به طرف خود انسان هم میاد. قضیه یه حضرت یونس آمد نفرین کرد، خودش هم رفت چیه؟ گرفتار شکم ماهی شد اونجا دیگه، جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. یا مثلا شما ببینید در رابطه با، برای شما عرض کنم، اسمشم فراموش کردم، که رسیده و آتینا من لدنا علما، ما از علم به او داده بودیم، فاخلده الی الارض، و این آمد و در برابر نعمتهایی که ما به او داده بودیم، حالا اسمشم فراموش کردم، بله، و کان مثل مثلو که مثل الکلب این تحمل علیه یلحظ و این بله با او را بل امه با او را. بعضی وقتا یه چیزای جزئی با قول این نتیجه پیری آجا
خدا عزتون کنه آجا مشاهده.
بله، برای شما عرض کنم بل امه با او را به یک جای مقام بالایی رسیده بود. شما شرح حالش رو ببینید، اسم اعظم داشت و یک مقامات خیلی خیلی بالا، به خاطر نفرین به یکی از اولیاء خدا گرفتار شد. فاخلد الی رفت به اسفل سافلین رسید. و قرآن تندترین عبادت را در حال بلعم بائرا میگه، میگه داستانو مثل سگ هار این تحمل علیه یله هست و این تدبیر مثل سگ، به قول حمله هم کنی پاچه میگیره، حمله هم نکنی پاچه میگیره به اصطلاح من. بله، ولی زاد دوستان در دعاهایی که برای نفرین هست تلاش کنن حتما یک صدقه کنار بگذارن. این صدقه بلا را از خود انسان دور میکنه. الله ای حالین، میگه القمه وقتی نماز زیارت عاشورا را خواندی، دو رکعت نماز خواندی و این دعا که تمام شد، فقط دعوت به ما یدعو به زواره من الملائکه، این دعایی است که زائرین امام حسین ملائکه میانجا این دعا را میخوانن. کتب الله لک مئت الف الف درجه، زیارت عاشورا خوندی و این دو رکعت نماز و این دعای القمه، خدا 1,000,000 درجه برای تو می نویسد، 100,000,000 درجه برای تو می نویسد. و کنت کمن استشهد مع الحسین علیه السلام، مقامی برای تو می نویسند، مقامی شهدایی که در رکاب امام حسین به شهادت رسیدند و در درجات شهدای کربلا هم شریک می شوی. و ثواب زیارت هر نبی و هر رسول و زیارت تمام کسانی که امام حسین را زیارت کردند از روزی که امام حسین به شهادت رسیده و اهل بیتش به شهادت رسیده. این چقدر زیباست، 1,000,000 درجه، رسیدن به مقام شهدای کربلا و ثواب تمام کسانی که امام حسین را زیارت کردند و اهل بیتش زیارت از روز شهادت امام حسین تا الان که ما داریم این زیارت عاشورا و دعای القمه را میخوانیم.
بعد علقمه میگه امام باقر به من فرمود ان استطعت ان تزوره فی کل یوم به هذه زیاره من دارک فافعل، اگر بتونی هر روز تو خوند این زیارت عاشورا را با این دعای علقمه بخوان، ولک ثواب و جمیع ذلک، تمام این ثوابی که من گفتم برای دعای علقمه امام باقر میفرماید تمام این ثواب ها برای تو نوشته می شود ولو در خاند این زیارت عاشورا را بخوانی، دو رکعت نماز بخوانی و دعای علقمه را هم بخوانی. آیت الله لزما بهجت رضوان الله تعالی علیه که خب ما اون یک سالی که توفیق داشتیم، حالا اون زمان یه مقداری سنمون جوان بود قدر ندانستیم، الان تأسف می‌خوریم که اون ساعت‌های طلایی را با آن گونه که من دارم اعتراف می‌کنم با این بزرگواران که ما بودیم قدر اون روزها را ندانستیم و خدا خلاصه لئن شکرتم نشد لئن کفرتم شد، از دست ما گرفتن این بزرگان را. ایشون می‌فرمودن مضمون زیارت عاشورا خودش گواهی است و روشن کننده است که این حدیث قدسی است و اساتید و مراجع به این عنایت ویژه‌ای دارند. مرحوم آیت الله لزما شیخ محمد حسین اصفهانی استاد آیت الله لزما خویی همردیف مرحوم مرزای نائینی و آقازیا عراقی که ایشون هم فقیه بود هم اصولی بود هم عارف بود، داره بعض وقت ذکر میگفت در دیوار هم به ذکر او ذکر میگفتن. ایشون مقید بود هر روز زیارت عاشورا میخوند و از خدا خواسته بود خدایا آخرین عمل من در دنیا زیارت عاشورا باشد. ببینیم این بزرگانی که به اون بالا رسیدن آرزوهاشون چیه، ما چه آرزویی داریم. بعد آقای بهجت می فرمودن که ایشون آخرین روز عمرش زیارت عاشورا را خوان تمام شد روحشون خلاصه از بدنشون جدا شد. ببینید مرحوم قاضی اسد علی قاضی استاد آقای بهجت استاد آقای طباطبایی و غیره میگن در عالم رویاشون رو دیده بودن، فرموده بودن در برزخ چه عملی خیلی مهمتر هست به داد میرسه، فرمود زیارت عاشورا. بعد مرحوم آقای قاضی گفته بود من پشیمانم ناراحتم که چرا هر روز یک بار زیارت عاشورا میخوندم، ای کاش دو بار میخوندم، چون هر چه ما اینجا داریم از سید شهدا و قرآن داریم. آقازاده آیت الله امینه یک شب آمده بود مهمان ما بود در قم، ایشون خودش نقل میکرد که من پدرم رو بعد از اینکه از دنیا رفت در عالم رویا دیدم، گفتم بابا خب اونجا القدیر و غیره خیلی به داد شما رسید خیلی چنین چنانی اینها، گفت پسرم اونجا همه بازارها کساده، بازار تألیفات و نماز جماعت و کتاب و غیره، تنها یک بازار اونجا رونق داره اونم بازار زیارت امام حسین و گریه برای امام حسین. چیزی که من اونجا نتیجه دیدم زیارت برای امام حسین و گریه برای امام حسین بوده. مرحوم شهید دستغیبم نقل میکنه که یکی از علمای نجف تعبیرشون اینه، حالا اون زمانی که این داستان‌های شگفت‌انگیز نوشته بود میگه 100 سال قبل یکی از علمای نجف در خواب حضرت اسرائیل رو دیده بود. حالا اینم یه توفیقی، حالا اسرائیل دیدن آشنا شدن با قیافش آشنا شدن خودش یه نعمتیه،
معمولا یک بار هر کسی میتونه ببینه حالا ایشون
دیگه توفیق. بله میگم خلاصه گفتم از کجا میای؟ اسرائیل گفت که از شیراز میام. گفتم برای چه رفته بودی؟ گفت رفته بودم مرحوم میرزا ابراهیم محلاتی رو قبض روح کنم. گفتم حالش چطوره؟ گفت بهترین حال، بهترین مقامات، بهترین باغهای عالم برزخ خدای عالم هزار ملک را موکل کرده در اختیار مرحوم مرزا ابراهیم محلاتی باشن، هر دستوری میده عمل کنند. گفتم این به خاطر مقام علمی مرزا ابراهیم محلاتی بوده، تربیت شاگردش؟ گفت نه. گفتم برای نماز جماعتش بیان احکام؟ نه. گفتم بس از کجا به این مقام رسید؟ گفت به خاطر مداومت بر زیارت عاشورا. ببینید دوستان عزیز، میگن در خانه کس هست؟ یک حرف بس است. بعضی از افرادی رو من از نزدیک میشناسم، روزی سه بار صبح، ظهر، شب زیارت عاشورا میخونند. تلو به همون اختصارش اللهم لعنهم جمیعا 99 مره یا 100 مره، به همینیش. خود مداومت بر زیارت عاشورا، تو ماشین هستیم، برای اینکه دیگه بی خود حرف بزنیم که اینها در پروندمون سنگینی و روحمون سیاه بکنه، داریم راه میریم، تو خونه بیکار هستیم، تلاش کنیم این وقتمون رو یک بخشی رو اختصاص بدیم به زیارت امام حسین سلام الله، مخصوصا به زیارت عاشورا. چون با این طوری که عرض کردم، با لعن سلامش، با مئت مره، 7 دقیقه 8 دقیقه یا 10 دقیقه طول میکشه. ای 7 دقیقه 8 دقیقه هم اگر کسی دعای القمه رو هم بخونه، دعای القمه میشه مجموعا میشه 1 روز یا بشه 20 دقیقه. و این 20 دقیقه خیلی برکاتی دارد، هم برای دنیا برکاتی دارد، هم برای عالم برزخ، هم برای قیامت، و هم این که در دنیا ما میخوام به توحید برسیم، به معرفت الله برسیم، به معرفت ائمه برسیم، یکی از راهاش مداومت بر زیارت عاشوراست.
انشاءالله بتونیم با این روش ها، با این راه هایی که برامون دیگه روشن شده دیگه، این مطالبی که حضرت استادم فرمودن همه دیدیم، مستنداتش رو از روایات، از خود همون اشارهی که حضرت استاد داشتن که این یک حدیث قدسی هست، یه از جانب خداوند اومده، تا ثمرات و برکاتی که برای تک تک افراد داشته، انشاءالله که بتونیم این روش رو پی بگیریم، برسیم انشاءالله یواش یواش به اون مراتب و به اون درجات، و از شر این گناهانی که دست و پای ما رو بسته رهایی پیدا بکنیم انشاءالله. خب دومین عمل صالحی که حضرت استاد اشاره فرمودین، بحث احترام به والدین بود. نسبت به، حالا ما دیدیم دیگه، عزیزان بیننده هم مشاهده کردن که بحث به چه نحوهی پیش میره، چقدر مفصل ما نسبت به هر کدوم از این اعمال میتونیم مطلب کسب بکنیم. حالا نسبت به احترام به والدین هم جسته و گریخته بالاخره صحبت‌هایی شده، اما با این نظر، با این دید که این میتونه یکی از اون راهکارهایی باشه که انسان رو از شر اون خطاهایی که انجام داده رهایی ببخشه، با این دید تا حالا به این مطلب نگاه نکردیم، چطور میتونه باعث رسیدن به کمالات بشه؟
ببینید در رابطه با احترام به والدین، من فقط یک نکته اشاره میکنم. خدای عالم در قرآن چند جا احترام و احسان به والدین را آورده، ولی در تمام این موارد با توحید قرین کرده، با دوری از شرک قرین کرده. ما نداریم در قرآن، یعنی بنده ندیدم که یک عملی اینطور قرین توحید باشه. مثلا ببینید سوره بقره آیه 83، دوستان مانیتور رو محبت کنن. و اید اخذنا میثاق بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل ما عهد پیمان گرفتیم، لا تعبدون الا الله، جز خدا کسی را عبادت نکنند، و بالوالدین احسانا. ببینید بعد از عبادت خدا، نماز، روزه، حج، جهاد، نمیدونم دیگر اعمال، هیچی نیومده ها. لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. خیلی زیباست، یعنی همین کفایت میکنه ما متوجه بشیم که احترام به والدین چیه. در سوره نساء آیه 36 و عبد الله، خدا را عبادت کنید، و لا تشرکو بهی شیعا، مبادا برای خودتون شریک قائل بشید، و بالوالدین احسانا. ببینید به پدر مادر احترام کنید، احسان کنید. خیلی عجیبه ها. یعنی شما ببینید از تمام این واجبات و از تمام این احکام، تنها حکمی که در کنار توحید آمده احسان به والدینه. در سوره انعام آیه 151، الله تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا، برای خدای عالم مبادا شریک قائل بشید، به وحدانیت خدا معتقد بشید، و بالوالدین احسانا، به پدر مادرم احسان کنید. خیلی نکته ظریفیه. باز در سوره اسراء آیه 23 و 24، و قضا ربک، این تقدیر قطعی خدای عالمه. چیه؟ الله تعبدوا الا اياه، جز خدا را عبادت نکنید، و بالوالدین احسانا. بازم اینجا بعد از عبادت خدا چیه؟ و بالوالدین احسانا. حالا شاید رمزش هم این باشه، خدای عالم که خالق ما هست، وسیله خلقت ما، وسیله به وجود آمدن ما پدر مادر قرار داده. یعنی در حقیقت یک نوع پدر مادر حق خلقتی به گردن ما دارند. یعنی خدای عالم هزار سبب و مسبب ردیف کرده تا ما وجود پیدا کنیم. آخرین مرحله و آخرین حلقه این اسباب و مسببات پدر و مادر هستند. خب دیگه خلقت، دیگه بالاترین چیزی که نعمتی کسی خلقت هستی دیگه. و چون نعمت خلقت ما به واسطه پدر و مادر هست، آخرین حلقه اسباب و مسببات پدر مادر هستند، این در حقیقت بخواد خدای عالم بگه توجه به ما بده که ما از طریق پدر و مادر خدا ما را آفریده، خدا ما را خلق کرده. و اگر ما بخواهیم به خدا هم برسیم، یکی از راهاش احترام به پدر مادر هست که آخرین حلقه از اسباب و مسببات خلقت و هستی ما هست. بله، این ما باید دقت کنیم. قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. بعد اینجا یک نکته ظریفی هم هست. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. وقتی اینها بزرگ شدند، هر دو یا یکی، مبادا از گل سنگین تر بو حرف بزنی. امام فرمود اگر از اف کوچکتر، مثلا به پدر میگه اه، به کلمه اه گفتن، نه اینکه فوش بدی ها، نه اینکه نستجیر بالله چوب ورداری به جانش بیفتی ها، نه اینکه به قول یه مداری بزرگ شدن ورداری ببری در، برای شما ارز کنم، خانه سالمندان اونجا بگذاری و دیگه سراغش هم نگیری ها. اینها در حقیقت حق خلقتی به گردن تو دارند. اگر بخوای به حق برسی، به معرفت، به توحید برسی، گناهان تبدیل به حسنات بشود، یکی از راهش احترام به پدر مادر هست. و قل لهما قولا کریما. همواره حرف میزنید، حرفهای زیبا و کریمانه بزنید. بابا فدات بشم، دورت بگردم، تمام درد ولاد به جان من بخوره. بابا ای کاش میتونستم خاک زیر پات بشم، دستش ببوسی، پاشه ببوسی، و تلاش کنی آنچه که اونها اراده میکنن و دلشون میخواد برای اونها فراهم کنی. وقف لهما جناح الذل من الرحمه، جناح الذل من الرحمه. این پرندهی که میاد بال پرش رو باز میکنه، بچه های خودش رو زیر بال پرش میگیره و مورد عنایت قرار میده، چیکار کن؟ تو هم این چنین باش، تو هم این چنین باش. و قل رب ارحمهما، تلاش کن همواره دعا کنی که ما ربیانی صغیرا، خدای همونطوری که اینها رب به من بودن، ببینید ربیانی صغیرا، ببینید سلسله ربوبیت حق چه شده؟ آخرش منتهی شده به والدین. پدر و مادر و به والدین. ما روایت از آقای امام هشتم سلام الله علیه میگه هر انسانی 24 ساعت از عمرش بگذرد دعا برای پدر مادر نکند، این آق والدین حساب میشه. بعد حضرت میگه چه بسا بعضی از افرادی هستند در زمان حیات پدر مادر به پدر مادر احترام میکنند، ولی بعد از مرگ پدر مادر آق میشن. از نخوزان چطور میشه بعد از مرگ آق میشن؟ میگه بعد از اینکه از دنیا رفتن 24 ساعت از عمر این بچه گذشته، برای پدر مادرش طلب مغفرت نکرده، این میشه آق والده دیگه. آق والده میگه مشخصه دیگه چیه قضیهش. رب اغفر لی ولی والدی ولی والدی والدی ولی من وجب حق و علی. ببینید ما تلاش کنیم یکی از دعاهایی که در قنوتمون میخوانیم همین باشه، لیای قرآن دیگه، رب اغفر لی ولی والدی ولی والدی والدی، برای همه پدر مادرم، پدر مادر پدر مادر پدر مادرم تا برسد به حضرت آدم. ولی تلاش کنیم ما همواره بیاد پدر مادر باشیم، و یا اگر بتوانیم قرآن بخوانیم به نیت اونها، صدقه بدیم به نیت اونها، احسان کنیم به نیت اونها. و یک نکته ظریفی برای فرزندان بزرگ خانواده، دوستان عزیز، بینندگان عزیز، اونایی که فرزند بزرگ خونه هستید، اگر چنانچه یقین داشته باشید پدر و مادر یک رکعت نماز قضا شده دارد، وظیفه شما هستا. اگر انجام ندادی فردای قیامت کتکش رو خواهی خوردا. یک روز روزش حالا نه اینکه خورده، مسافرت رفته توفیق پیدا نکرده قضاش رو بگیره، آخر عمری مریض شده نتونسته روزه بگیره، نتونسته نماز بخواند، یا سهلنگاری کرده، این بهده شما فرزند بزرگ خانه است. مادامی که این رو انجام ندید، این گناه دست پای شما را به زنجیر میکشه و میکوبه به زمین و نمیتونید شما پرواز کنید، نمیتونید به کمالات برسید، نمیتونید در نماز عباداتتون حضور قلب داشته باشید، خشوع داشته باشید، توفیق گریه کردن در ترس خدا، گریه کردن برای امام حسین زیاد، همه این توفیقات از شما گرفته میشه. چون گناه سدی ایجاد میکنه میان ما و میان کمالات. حالا کمالات هر چه میخواد باشد، کمالات دنیوی، روزی، مقام، پست، عنایت و غیره، یا مقامات معنوی باشد. مادامی که در پرونده ما آثاری از گناه هست، این گناه همواره ظلمت از خودش تولید میکنه، همواره تاریکی از خودش تولید میکنه، همونطوری که عبادات ما نورانیت از خودش تولید میکنه. ولذا ما تلاش باید بکنیم کلیه اعمالی که یا گناهانی که در پروندمون هست و ظلمت تولید میکنه، ظلمت میفرسته برای عالم برزخمون. یک دفعه میریم اونجا، همونطور که دیدید همین آقایانی که در برنامه زندگی پس از زندگی که ما یک دفعه دیدیم یک دالانهای ظلمتیست که اصلا چشم چشمه نمیبینه. خب این ظلمت ها به خاطر همین گناهان است که ما در دنیا انجام دادیم دیگه. ظلمت ها که از عالم زر که نیاوردیم ما. این ظلمت ها که مال دیگران نیست. این ظلمت ها نتیجه اعمال ما هست. ولذا یکی از راه هایی که باعث می شود اعمال صالحی که گناهان ما بخشیده شود و وسیله کمالات و رسیدن به معرفت الله و رسیدن به توحید واقعی پیدا بکنیم، احترام به پدر و مادر هست که خدای عالم در قرآن قرین توحید خودش قرار داده، قرین وحدانیت خودش قرار داده، قرین عبادت خودش قرار داده. اینه دقت. لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، لا تشركوا به شيئا و بالوالدین احسانا، و اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا و بالوالدین احسانا، لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. ببینید اینها آیات متعددی هست که خدای عالم آمده چیکار کرده؟ توحید عبادت خودش رو قرین احسان به والدین قرار داده. ولذا تلاش کنیم اگر خدایی نکرده پدر مادر از ما دلخوردگی دارن، تمام زندگیمون رو کنار بگذاریم، مقدمات رضایت پدر مادر رو فراهم کنیم. یکی از خاصیت آگه والدین شدن این هست که من خیلی را میشناسم که پدر مادر از اونا راضی نبودن، در دنیا خیری ندیدن، تا آخر اون با فقر و فلاکت زندگی کردن. افراد زیادی هم من میشناسم در دنیا اگر به یک نوایی رسیدن به برکت دعای پدر مادر هست. بنده حقیر هم عددی نیستم، یه بچه طلبه هستم، ولی توفیقاتی که داشتیم، خدماتی اگر بوده، نیست جز دعای پدر و مادر، مخصوصا دعای مادر. اینها این نکاتی است که ما 7 نکته است که باعث میشه که گناهان بخشیده بشود، وسیله رفتن ما به مقامات بالا فراهم بشود، و این اعمال صالحی است که بدون این اعمال صالح نمیشود لیاقت سربازی حضرت ولی است، خدمت گزاری حضرت ولی از تشرف و خدمت حضرت ولی از پیدا کرد.
انشاءالله بتونیم این مسیر رو به خوبی طی بکنیم. خوبه حالا بازم این دوتا رو داشته باشیم، برای این هفته تمرین بکنیم. انشاءالله همه ما زیارت و گریه برای حضرت آقا ابا عبدالله و احترام به والدین رو انشاءالله بتونیم تا هفته آینده دیگه تقویت کرده باشیم. انشاءالله ادامه این نکات رو در محضرتون باشیم. خیلی تشکر میکنم از محضرتون و همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب همراه ما بودید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا. العجل مولانا.